مثلث
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
شاخه ولایت خراسان داعش چقدر خطرناک است؟ گروه دولت اسلامی معروف به داعش به تازگی مسئولیت دو حمله پرتلفات و سرخطساز را پذیرفت، یکی در قلب قدرت طالبان قندهار و دیگر در حومه پایتخت روسیه مسکو. مقام‌های آمریکایی گفتند که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده. مقام‌های روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به انجام این حمله متهم کردند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. مؤمن، تازه ترین خبر در این مورد چیست؟
تازه ترین خبر در مورد حمله به مجمعه موسیقی در کنار مسکو این است که پس از این حمله بازجویی از مهاجران تاجیک خیلی افزایش یافته است و ده ها مهاجر تاجیک در روسیه بازداشت شدند و باید بگویم که حدود 1 میلیون مهاجران تاجیکستانی در روسیه کار و زندگی میکنند و چند حمله به مهاجران تاجیک هم در روسیه صورت گرفته است. ساکنان محلی به درخواست زمانی که تاکسی درخواست میدین و حتما میپرسند که اگر تاجیک باشند اونا نمیخوان در با راننده تاجیک سوار شوند. مطبوعات روسیه هم شدیدن این حمله را برجسته کرده است و یک نوع نژاد پرستانه یا ملت گرایانه به این حادثه برخورد میدهد و فضای ملت بدبینی یا بیگانه ستیزی پس از این حمله در روسیه خیلی بالا شده است.
و در تاجیکستان ما شنیدیم که مقامات اعضای خانواده های متهم ها را بازجویی کردند. در این مورد بیشتر چی میدانید؟
ولی یک روز پس از این حادثه تمام اون افرادی که در این حادثه دست داشتند نزدیکانشان به مقامات قدرتی تاجیکستان بردند و تا امروز اکثر اونها در بازداشت قرار دارند و بازجویی می شوند. ما با اون افراد نزدیکانی 4 حمله گمانبری اصلی در این حمله صحبت داشتیم. اونها گفتند در رفتار نزدیکاشون هیچ تغییری جالبی نمیدند و یکیش هم گفت که اون قبل از حمله زنگ زده بود و گفت که قرار دارد به تاجیکستان برمی گردد. البته در برای خود این حمله هم هنوز شک و شبه ها خیلی
که در این مورد حتما بیشتر صحبت میکنیم در ادامه این مثلث. جناب جلالی، چرا گروه دولت اسلامی به روسیه حمله کرده؟ 3 دلیل کلیدیش از دید شما چی میتونه باشه؟
دولت اسلامی یا داعش یک گروه تروریستی بین المللی و جهانی است و جایی که امکان فرصت پیدا بکنند اونجا حمله میکنند. در مورد روسیه چیز تازه نیست. در سابق هم گروه های تروریستی در روسیه حمله کردند، مخصوصا بعد از جنگ که در چچن صورت گرفت. و از جانب دیگه باید ببینیم که زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرد و در برانداختن دولت اسلامی که در سوریه و عراق تشکیل شده بود همکاری کرد، اگرچه کشورهای دیگه یک گروه بین المللی به شمول امریکا در این مورد تلاش کردند که بالاخره دولت اسلامی را در سوریه و عراق از پادر آوردن. اما در این زمان در روسیه یکی از دولت‌های نام گرفته شده بود از طرف داعش که در برانداختن دولت اسلامی در سوریه و عراق نقش عمده داشته. و مسئله دیگه ایست که خود محیط اوزاد ایجاز داعش داری اواخر کوشش کرده که یک شبکه خود وسیع‌تر بسازه. آسیای مرکزی یک ساحه مساعد بر زوناست. ببینید زمانی که دولت اسلامی در سوریه و عراق تشکیل شد، بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی رفتن به وجود شروع کردن که با او همکاری بکنن. بعضیشان جنگیدن در پهلوی زونا. وقتی که دولت اسلامی در سوریه و عراق سقوط کرد، بسیاری از برگشتن به کشورهای خود. زمانی که اینا برگشتن، اینا در بس اون وقت کشورهای منطقه تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان در نگرانی داشتن که این اشخاصی که رادیکالیزه شدن در اونجا شاید در آینده اهداف دیگه پیدا بکنن. و باید در ببینید در روسیه یک بیگانه ستیزی در مقابل مردم آسیای مرکزی از سابق موجود بوده. تاجیکستان رو ببینید تقریبا یک به اساس بعضی گزارشات یک میلیون تاجک در روسیه کار میکنند اونجا و بنابراین این کل از اینا رو که یک جای بکنن یک شرایط به وجود میاد که داعش از او استفاده میکنه. داعش اساسا از هر فرصتی که به دستش استفاده میکنه و این فرصتی که میبینه از او استفاده میکنه و در حملات خود میخواد تبلیغ بر خود بکنه و کوشش میکنه که با ایجاد این نوع راه و راست و سربازگیری زیادتر بکنه و اعتبار خود بیشتر نسبت به دیگر گروه های تروریستی جهانی که موجود هستند متجلی تر بسازد.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر جناب جلالی. خب برخی از ناظران همچنان به این باور هستند در کنار چیزهایی را که شما شمردین که ممکن است همکاری روسیه با ایران و همچنان از دید داعش حمایت روسیه از طالبان هم نقش داشته باشه. پیشتر خودت مومن از شک و تردیدها یادآوری کردی. خب در گذشته داعش اغلب از تاکتیک های حملات انتحاری بیشتر کار گرفته. مثلا در نمونه های تازهش هم در قندهار حمله انتحاری صورت گرفت، همچنان در ماه جنوری ما شاهد حملات انتحاری در کرمان ایران بودیم. اما این بار در تصاویر دیدیم یا در خبرها آمد که مردان مسلح مردم را در تالار کنسرت در حومه مسکو عمدتاً برگبار بستند و بعد فرار کردند و در خبرها آمده که در تقریباً 300 کیلومتری غرب روسیه بازداشت شدند. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟ آیا این شک و شبهات را ایجاد کرده؟
بله، شک و شبهات زیاد است. البته داعش وابسته به زمان و حالت میتونه تاکتیکش تغییر و تغییر کنه، شیوه حمله شه. در حالتی که حادثه‌ای که در مسکو رخ داد، البته با کارشناسا و منابعی که ما صحبت کردیم، هم کارشناسای روس و هم کارشناسای تاجیک و دیگر کارشناسا از آسیای مرکزی، در مجموع یک نظر عمومی وجود دارد که این حمله حمله تروریستی هست دقیقاً، و اینکه با احتمال خیلی زیاد این کار داعش است، در این جمع شبه ها کم است. اما شبه ها بیشتر در مورد برخورد مقامات روس است. نقطه اول این است که قبل تقریبا نیم ماه پیش از این مقامات امریکا و دیگر کشورهای غربی به روسیه هشدار دادند که احتمال دارد در اینجا یک حمله خونین تروریستی صورت بگیرد. روسیه ظاهرا این جدی نگرفت. بعدا پس از حمله در کنار این مجموعه کروکوس سیتی هال یک اداره پلیس است و سوال این است که چرا مثلا در فاصله 5 دقیقه راه این کارمندای شعبه پلیس عمل نکردند و نه آمدن این افراد بازداشت کنند. سوال دوم این است که در همه حالت کارمندان اون مقامات امنیتی روسیه در همه حالت امکان داشتند طریق چرخبال یا از روی زمینی از هر راه 15 دقیقه بعد در اینجا حضور بیابند. خب حملگران در داخل تالار حدود 20 دقیقه حضور داشتند و اونا آزادانه اون افراد تیرپرانی کردند و بر آمدند از اونجا با یک شیوه مشکوک سوار ماشین شدند. معمولا در چنین حادثه ها مقامات هر کشور دنیا فورا تمام راه ها را یک حلقه امنیتی ایجاد میکند و تمام راه ها را برای بازجویی می بندد. در اینجا ما این چیزها را ندیدیم. و بعدن شیوه بازداشتشون هم بازداشتشون اینا را دقیقاً با بازداشت کردن اونا را به حد زدند که شکنجه دادن و آشکارا نواروش هم نشر کردن که از اونا دیگر نمیشه و هیچ صحبت گرفت. کارشناسا بر این نظرن که زمان مقامات ظاهراً عملشان چنین بود که از اینا چیزی را دانستن نمیخوان، اینا نمایشکارانه اونا را لط و کوب کردن. از این رو شبهه وجود دارد، دو چیز است که یا افرادی که بازداشت شدند و از اونا همچون گمانبر جلوه دادند، یا اینا گمانبران اصلی نیستند، و یا اینکه خدمات اکتشافی روسیه از این حادثه آگاه بود ولی اجازه داد این صورت بگیره و از این سود برداری کنه.
برخواه اتون بگن که خلای بوده در دستگاه امنیتی روسیه.
به هر حال ما فعلا میبینیم که رسانه های روسیه، مقامات روسیه این حادثه را به سود خود از دو نگاه استفاده میکنن. از نگاه اول تمام اشاره هاشون این است که افراد مهاجم تلاش داشتند با روسیه فرار کنند و با اوکراین فرار کنند و اینا در مرز اوکراین بازداشت شدند، و حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم اشاره کرد که از جانب اوکراین برای اینا دریچه برای ورود باز شده بود.
اما در اینجا با مزد که حرف قطع میکنم که میشه در ادامه بیشتر صحبت بکنیم، اما مقامای آمریکایی گفتن که اطلاعاتشون نشان میده که حمله و تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده و همچنان که ما در خبرها دیدیم خود گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته.
درست است، درست است. این من از اول تاکید کردم که در این که این حمله تروریستی بود و داعش دست داشت شک و شبهه کم است.
و نکته دوم چی بود که میخواستی خود اضافه کنی؟
و اینکه من تمام شک و شبهه هایی که هنوز مقامات روسیه به این حالت ها پاسخ نداده، شیوه استفاده سلاح هست در اون، مثلا در اونجا از نوع اوتوماتیک کلاشنیکوف پیشرفته که حتی در ارتش روسیه اون هنوز پر را استفاده نمی شود، اونا از کجا اینا دسترس کردن؟ این چهار مهاجری تاجیک بگذار عضوی داعش باشد. بسیار نقطه اشاره میکنه که ظاهرا خدمات اکتشافی
در اون تصاویر دیدیم. تشکر از این. خب جناب جلالی، با توجه به آنچه که مؤمنم گفت که مقامات روسیه هنوز نگفتن که این کار داعش بوده یا نبوده، با توجه به این هزار نظرهای متناقض ما میبینیم که از یک طرف مقامات آمریکایی میگن که اطلاعاتشان نشان میده که کار داعش خراسان بوده و خود داعش هم مسئولیت این حمله را پذیرفته، روسیه در نهایت چی خواهد کرد به نظرتان؟ همونطور که بیشتر شما گفتین عملیات هوایی خود را در سال 2015 علیه داعش در سوریه آغاز کرده بود روسیه، حال که سخن از دخالت و دست داشتن شاخه خراسان ولایت خراسان داعش در این حمله هست و گفته میشه که این گروه در افغانستان مستقر هست، آیا ممکن هست که روسیه مثلا حمله بکنه بر اهداف در افغانستان زیر حاکمیت طالبان؟
گمان نمی کنم که روسیه بعد از اون که تجربه تلخ اتحاد شوروی داره در عملیاتش شرکت بکنه که از قوای نظامی کار بگیره، اما در این زمان تلاشی رو خواد کرد که در برابر اهدافی که تهدید میکنه روسیه را اقدامات صورت بگیره. ممکن است که در آسیای مرکزی در این اگر این خطر موجود باشه از طریق پیمان همکاری یا امنیت جمعی این صورت بگیره به همکاری کشورهای آسیای مرکزی، به خاطر اینکه روسیه فکر میکنه که سابق هم گفته که داعش در افغانستان نفوذ کرده در آسیای مرکزی، بنابراین شاید آسیای مرکزی را بیشتر زیر نظارت و چی بگیره کنجکاوی بگیره که در اونجا گروه های تروریستی وجود داره یا نداره، از افغانستان تا کدام حد نفوذ کرده میتونه در این منطقه. اساسا در از زمان سقوط اتحاد شوروی در آسیای مرکزی و روسیه به صورت مجموع تحرکات اسلامی که اکثرش تروریستی و افراطی نبودن، به خاطر سرکوب شدن و یا فعالیت هایشان محدود شده. جنگ داخلی تاجیکستان و می ترتیب یک تجربه تلخ است در این منطقه. جنگ چچن یک تجربه تلخ است. داغستان حرکاتی که صورت گرفته و در این زمان شما شاهد بعض حرکات دیگه در روسیه بودین. چند وقت پیش روسیه اعلام کرد که در مقابل یک کنیسه یهودی میخواستن اقدامات تروریستی صورت بگیره که جلویز رو گرفتن و یه چیز نو نیست، سابق هم است و متاسفانه در تمام کشورهای اتحاد شوروی سابق جنبش های اسلامی که هدفشان افراطیت نبود و یا به نام وهابی رو متهم کردن یا به نام سلفی یا دیگه. بعضی از یار زمانی که من در سالهای 90 پوشش میدادم آسیای مرکزی و از کشورهای پنج کشور از سال 1993 تا 2000 سفر میکردم و در بارش می نوشتم، در اکثر موارد دیدم که تحرکات معتدل اسلامی را اینا رادیکال ساختن به خاطر فشاری که سر شاوردن و این فشارها باعث ازی شد که بعضی از اینا رفتن به داعش پیوستن در سوریه و حالا هم امکانات ازی موجود است. بنابراین اگر خطری وجود داشته در این منطقه، در منطقه است بیشتر. البته داعشی که خارج این منطقه است وجود داره، در افغانستان هم است، اما ادهی و آخر بعد از این که امریکا از افغانستان برامد، داعش شکل فعالیت خود به این شبکه‌ای ساخت، به سلول‌های کوچک در مناطق مختلف. از تمام گروه‌های که امکان همکاری با داعش موجود استفاده کرد و حالا استفاده میکنه. داعش در هر جایی که باشه یک ایدئولوژی است، در اصول این ایدئولوژی میتونه در هر جای نفوذ بکنه.
اما در این روزها بیشتر ما از داعش خراسان یا امو گروهی که گفتمش در افغانستان و پاکستان فعالیت دارند بیشتر میشنویم. دلیلش چی است جناب جلالی؟
باعث اینکه داعش خراسان یک هویت داره، یک خود تثبیت کرده سابق. البته زمانی که زمان جمهوریت در افغانستان فعالیت قوای نظامی و همچنین موجودیت امریکا داعش صدمه زیاد زد، اما از بین نرفت، تیت شد بیشتر و شکل سلول های کوچک در هر منطقه خود تنظیم کرد. اما بعد از اینکه امریکا برآمد، خصوصا وقتی که مبارزه داعش از زندان آزاد شدن، داعش شکل فعالیت خود تغییر داد
و حتی همونطور که شما ببخشید که حرفایتون خط میکنم، هنوز در حال خروج از افغانستان بود سربازان امریکایی که داعش مسئولیت یک حمله بسیار مرگبار به عهده گرفت که در او حمله در سال 2021 یاد ما میاد که 13 سرباز امریکایی کشته شد و ده ها افغان هم جان باختن، که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب همونطور که جناب جلالی شما فرمودین، صدای پای داعش در منطقه در افغانستان و پاکستان در سال 2014 شنیده شد و بعد یک سال بعد در بهار 2015 بود که شنیدیم که شاخه ولایت خراسان داعش اعلام موجودیت کرد با سرکردگی فرد به نام حافظ سعید خان، که بعد در خبر آمد که در سال 2016 مقامات آمریکایی گفتند که حافظ سعید خان در حمله تیاره بی سرنشین در منطقه در ننگرهار کشته شد. بعد افراد دیگه هم ازش نام برده میشه که رهبری این شاخه را به عهده گرفتن، اما در سال 2020 پیش از اینکه آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون شوند، در خبرهای جا آمده که شخص دیگه به نام ثناءالله غفاری ملقب به شهاب المهاجر رهبری این گروه را در دست گرفت و اینجا گزارش رویترز هم گزارش مفصل در مورد این شخص چیزهای گفته شده که گمان میره که حال در منطقه در بلوچستان بسر ببره. در گزارش آمده که در دوران غفاری گروه از عملات سرخطساز به عنوان ابزار بر استخدام کار گرفته و بیشتر تمرکز کرده بر استخدام تاجیک ها و ازبک ها از سراسر آسیای مرکزی. بیشتر در این مورد چی میدونیم؟ خودت هم گزارش های مفصل در این مورد تهیه کردی، با منابع و مقامات تاجیک هم صحبت کردی. مومن
درست است. قبل از اینکه گروه با نام داعش خراسان در افغانستان پیدا شود، گروه های تندگرایی که عبارت از زادگان تاجیکستان، زادگان ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بودند، اینا در افغانستان حضور داشتند و به یک شکل شیوه فعالیت میکردند. مثلا گروه انصار الله که اکثرشون زاده های تاجیکستان بودند، اون جماعت ترکستان یا حرکت ترکستان که بیشترش اویغورهای چین و زاده های ازبکستان و این حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان حضور داشت، اینا یک
جماعت انصار الله که
جماعت انصار الله که گفتیم، بله، اینا یک زمینه حضوری گروه های افرادگرایی که زادگان آسیای مرکزی در اونها شامل بودند در افغانستان وجود داشت. بعدن که گروه خراسان داعش پیدا شد، اکثر اینا که از گروه های زیر نظر طالبان ناراضی بودند، اینا برگشتند و بیعت کردند با داعش، با داعش پیوستند. و یک گروه دیگری از تاجیک ها بود که این هنوز جنگ شهروندی به افغانستان فرار کرده بودند و از اونجا به وزیرستان رفته بودند، در اونجا ماندند و ما گزارش های را دریافت کرده بودیم که تعدادی از اونها در جنگ سوریه شرکت کرده بودند و از اونجا با راه پس گشتند تا پاکستان و یک تعداد چون به افغانستان که در جنگ سوریه تجربه کرده بودند.
آیا به تاجیکستان هم برگشتند؟
به تاجیکستان خیلی دلیلی خیلی خیلی کم است، انگوش شمار است. من فکر نمیکنم که اونا تعداد زیاد چون برگشته باشد. ما گزارش های داریم که شاید حدود یک 4-5 نفر را بازداشت کرده بودند که از چیم، خیلی کم است. اینو اکثرشون که برگشتن در ترکیه پنهان شدند، در ترکیه و یا آمدن ما گزارش هایی داریم،
یعنی پس از سال 2017
بله پس از شکست
خورد در
اینا آمدن با اوکراین، در اوکراین بازداشت شدند، ولی تعداد چون کم بود، با اون اندازه نبود که مثلا قابل توجه باشد. اما مهم این نیست، مهم این که این ایدئولوژی داعش وجود دارد. این مهم نیست که یک نفر از سوریه میاد، اینو از طریق شبکه های اجتماعی از هر وسایل میتونن هر نفری را که کمی تمایل به دین و مذهب دارد در هر زمان و مکان ترغیب و جذب کنند. دلیل این که واقعا صفی تاجیکان در این گروه افزایش یافته است و ما در حمله خونین کرمان دیدیم که در اونجا تاجیکا دست داشتند، در حمله شیراز در اون محل شبچراغ ما دیدیم که تاجیک شهروند تاجیکستان دست داشت، در آلمان هم که این یک آمادگی برای حمله و یک کلیسای مسیحی داشت بازداشت شد تاجیک بود، در فرانسه هم یک گمانبر بازداشت شد تاجیک بود و روزی گذشته هم یک خبر یک شهروند تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان داعش در اسلوواکیا بازداشت کردن در این اروپا. یعنی چند عامل است، اما عامل اصلیش این است که در شاخه خراسانی داعش ترغیبگران یا همون به اصطلاح امیسران بیشترشان تاجیک یا تاجیک زبان هستند که خیلی فعالانه تمرکز کردن بالای افراد تاجیک زبان و اینا را جذب میکنند.
تشکر از این. خب جناب جلالی، همونطور که مومن هم گفت، در کنار نگرانی جنرال کوریلا در اروپا هم نگرانی های موجود است. از دید نظامی آیا امریکا و متحدانش به افغانستان برخواهند گشت به نظر شما؟ چه به لحاظ حضوری و چه مثلا از با وسیله حملات از راه دور مثل طیاره های بی سرنشین؟
باید عرض بکنم که در حقای پالیسی ساز امریکا در اینجا، چه در حکومت باشه که در کانگرس باشه، علاقمندی به مداخله نظامی در افغانستان وجود نداره، یه علاقه. اما امکانات ازی وجود داره که اهداف از دور ترصد بکنن، ببینن وقتی که تهدید متوجه منافع امریکا میشه، او را توسط امکاناتی که دارن از دور بزنن و از بین ببرن، مثل که ایمان زاویری را در کابل از بین بردن. این امکانات. دو مسئله عمده وجود داره. اول، داعش شاخه های مختلف داره، تنها در افغانستان نیست. زیادترین تلفاتی که در سال گذشته از طرف گروه اسلامی یا شاخه هایش صورت گرفته در نایجیریا و در افریقا است، همچنین در سومالیا و در دیگر کشورهاست، در سوریه است، در عراق است، در افغانستان وقدر زیاد نیست و در اروپا هنوز وقدر امکانات ندارند. اما امکانات ممکن است پیدا بکنن. تا زمانی که امکانات پیدا میکنن این منطقه را شکی نیست که اروپا و امریکا زیر نظر داره.
آیا به نظر شما طالبان توان مهار عام و تام داعش خراسان را دارن؟ جنرال کوریلا میگه که اقدامات را کردن طالبان اما بسنده نبوده.
از دو راه گذر مشکلات دارن طالبا برای زیق مقابله با داعش بکنن. اولی که امکانات نظامیشان، امکانات پلیسیشان، امکانات تکنولوژیشان اوقدر نیست که در مقابل داعشی که امکانات زیاده دارد، نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در دیگه مناطق هم دارد. و از جانب دیگه ایدئولوژی است داعش. ایدئولوژی معنایش است که ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتونن، اما بدیل باید به وجود پیدا شود. تا زمانی که مردم نبینه که بدیل ازی چی است و یا ایست که یک بدیل بهتر از اون تقویه بکنن، تا وقتی این امکانات از بین بردن وجود نداره. در افغانستان تا زمانی که مردم افغانستان از دولت خود راضی نباشند، از شرایط زندگی راضی نباشند، با دولت همکاری نمیکنند در مقابله با داعش، و یکی که بعضیش شاید از ناچاری به داعش بپیوندند. داعش خودش به وجود نامده، طالبا به وجود آوردن ایره. طالبای پاکستانی اساسا ایره به وجود آوردن، دیگه گروپ ها به او یک جا شدن. داعش یک گروه است که از طریق ناراضی های دیگه گروپ های تروریستی به وجود آمده. مثل که بیشتر شنیدیم دوست ما گفت که بسیاری گروه های تروریستی که در افغانستان بودن و با طالبان همکاری میکردن، اونا بعضش با داعش همکاری میکنن، با داعش پیوستن، و حالا هم امکانات موجود داره. طالبان از دور گذره دیگه مشکلات داره. یکی ای که در سالهای سالی که می جنگیدن با گروه های تروریستی همکاری میکردن، اونا با اینا همکاری میکردن، در جنگ اونا رو کمک میکرد، روابط خدا با اونا با آسانی نمیتونن که قطع بکنن، و یا در چندین سطح ارتباطات موجود است. بنابرای ارتباطات باعث ازی میشه که با وجود که طالبان مخالفت با چی دارن از نظر سیاسی و از نظر قدرت با داعش دارن، اما گروه های وجود است که هم با طالبان همکاری کردن و هم در ازم تمایل با مفاعلت با داعش هم دارن.
بسازاد تشکر. علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسازاد تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه از اظهارات تازه پخش شده رهبر طالبان در مورد سنگسار زنان و واکنش ها به آن،
دا به توای چه دا سوزو دا حقوق و پایماله که در جیسی پا دبر ولی سباب ملد زنا حد تطبیقو پا عام محضر که با شدی پا دبر و بانی مول رجم کهو بیا.
کشته شدن 137 تن در حملات به یک کنسرت در پایتخت روسیه و نگرانی اروپا و آمریکا از داعش خراسان و حضور پایگاه های آن در افغانستان میگوییم، و از شانس صعود تیم ملی فوتبال افغانستان به جام ملت‌های آسیا و صحبت‌های فرشته سما را در مورد این آهنگ میشنویم. این نوای آسمانی با کی گویم گر ندانی راز عشق جاویدان. سلام، با امیدین که هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با یک برنامه دیگر از مرور بر اتفاقات مهم هفته با شما. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک نوار صوتی منسوب به او گفته است که طالبان مجازات سنگسار و دره زدن بر زنان را در محضر عام عملی خواهند کرد. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این نوار صوتی را روز یکشنبه 5 حمل در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، اما مشخص نساخته که رهبر طالبان این اظهارات را چه وقت و در کجا ابراز کرده است.
ما ودی تول مالم غربیان و تمرد وای شل کاله در سر جنگی دلیو شل کاله بنور در سر جنگی روبر کی زغ جا دا پردا غدای باندې خلاص نه ده من په دې ځکه کې د الله دین راولو شریعت راولو دا پر دې باندې نه ده خلاص شوی چې موږ رالو بس کابل مو ونیوي په ولایتو کې کښېناستو په چوکۍ کې به ناستو تورو شنې به خرو خبره ختمه نه نه اوس موږ عملا شریعت راولو موږ د الله حدود نه تیزو دا به ته وایه چې دا د ښځو د حقوقو پایماله کېدل چېستې په ډبر ولې سبا به موږ د زنا حد تطبیقوو په عام محضر کې به ښځې په ډبرو باندې مولو رجم کوو بیا سبا به موږ د الله حدود نه تیزو په درو باندې به خلکو په عام محضر کې دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دی پر دې هر یو به ستا مقابله روان وي هم د انسانیت ته نجات تاوګر یې زه هم د انسانیت ته نجات تاوګر یم زه د الله په نمایندګي کوم چې د شیطان په نمایندګي کوي الله ان حزب الله هم الغالبون دا د الله حزب غالب حیوان په حزب باندې استعمال کړه د ښځې د پاره د حیوان او د انسان فرق مه کوه دا ستاسو حقوق دي نن به دا غربیانو چې حقوق ښځو تور کړي دي دغه حقوق نن غواړي دا د ښځو حقوق دي دا بشر دوستي ده چې غرب یې غواړي د غرب خلاف به علما مقابله کوي دا د دې د ډیموکراسۍ خلاف به علما مقابله کوي دا نن علما و چې د دې ډیموکراسۍ په مزه نه نیسته دا نن علما و چې نن دې دلته د غرب د بیړۍ ورغړته کړه دا مجاهدینو چې پرون قربانی ورکړی دي نن هم قربانی ته روان دي.
او در این نوار صوتی که برخی مقام های حکومت طالبان آن را روز شنبه در صفحات اجتماعیشان منتشر کردند همچنین گفته است که 20 سال در برابر غرب جنگیدند و 20 سال دیگر هم خواهند جنگید و کارشان در اینجا تمام نشده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان چندین بار متهمان به جرایم اخلاقی و قتل را در محضر عام و بر اساس فیصله محاکمشان دره زدند و به گفته خودشان حکم قصاص را تطبیق کردند. در میان کسانی که در ملای عام دره زده شدند زنان نیز شامل بودند، اما اقدامات طالبان چقدر برابر با شریعت اسلامی است؟
اسلام به کرامت انسانی احترام قائل است، به شخصیت انسانها، به آبروی انسانها احترام قائل است و اجرای حدود طبق قرآن آنقدر سخت است که هیچ کس او را اجرا نمیتونه و در ضمن برای اجرای حدود باید حاکمی عادل باشد که بتونه احکام اسلام اجرا بکنه. حاکم که عادل نباشه و قاضی که عادل نباشه و این اصلا منسوخ است، بخصوص در مورد طالبان که هم شخصیت تک تک افرادی که در این گروه شامل است برای همه مشخص است و همین که ملت افغانستان میفهمند که اینا تا چه حد واقعا عادل هستن و تا چه حد حقوق مردم واقعا رعایت میکنن و چقدر خون مردم به گردن ایناست و اینا به چه قیمتی اماراتی که خودشان ادعا میکنن و گرفتن و اینا غیر ای که به مردم توهین میکنن، تحقیر میکنن و به نام اسلام مردم مجازات میکنن. من به عنوان یک زن مسلمان میگم که ضرباتی را که طالبان به اسلام زدن مطمئن باشین که هیچ دشمن اسلام به اسلام زده نتانسته بود تا حاله و همچنان شرایط رجم و حدود در اسلام آنقدر سخت است شرایط اثباتش که هیچ کس نمیتونه او را اجرا بکنه. در صدر اسلام هم ما به یقین نداریم موردی را که رجم اجرا شده باشه حتی در زمان خود رسول الله.
این اقدامات طالبان با واکنش ها و انتقاد های گسترده جهانی نیز همراه بود. نهادهای بین المللی حقوق بشر نیز فیصله های محاکم طالبان را زیر سوال برده و خواهان توقف فوری مجازات اعدام شدند و اجرای مجازات علیه زنان در محضر عام را خلاف حقوق بشری و ارزش های اسلامی و فرهنگی خواندند. اما حکومت طالبان همواره از این تصمیمات خود دفاع کرده و مدعی است که حدود شریعت را جاری می سازد و رفتار آنها مطابق به شریعت اسلامی است. تا طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند و آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان همچنین زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند و بر سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی نیز محدودیت وضع کردند. سازمان ملل متحد اظهارات اخیر ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر تطبیق مجازات سنگسار و شلاق بر زنان را بسیار ناامید کننده خوانده است. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان روز دوشنبه این هفته در یک نشست خبری با خبرنگاران این اظهارات را ناراحت کننده خواند و افزود آنها به تلاش‌هایشان برای تساوی حقوق زنان در افغانستان ادامه می‌دهند. این اظهارات ملا هبت الله واکنش‌های بسیاری از مردم و نهادهای حقوق بشری را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. نهادهای مختلف حامی حقوق بشر و فعالان حقوق زنان این پیام ملا هبت الله را زنگ خطر برای عدم تطبیق حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان خواندند.
کلپ صوتی منصوب به ملا هبت الله که در اواخر دست به دست میشه در واقع یک یادآور دوباره از دیدگاه رهبری مرکزی طالب است. دیدگاه رهبری مرکزی طالب در مورد افغانستان و آینده افغانستان دارن یک دید کاملا ایدئولوژیک است. اونا میخوان افغانستان و جامعه افغانستان تغییر بدن تا با او دیدگاه که با یک تعبیر بسیار خاص و سختگیرانه از اسلام مبتنی است با مو همسو شود. در این دیدگاه و در این نوع حکومتداری هیچ جای برای ارائه خدمات برای مردم یا تضمین آینده مردم، تضمین رفاه کشور نیست. به این دلیل مهم نیست که دنیا در مورد افغانستان و حاکمای افغانستان چی فکر میکنه. در این دیدگاه این دیدگاه بسیار نگران کننده است به خاطر که هزینه اصلی زیر مردم عادی افغانستان میپردازند. فقر دوام خواهد کرد متاسفانه. ما شاهد امیالم شاهد مجازات ظالمانه و بی‌رحمانه در ملای عام هستیم. امی روند دوام میکنه بر اساس دیدگاه. نه تنها این موارد دوام میکنه، موارد نقص حقوق بشری زنا که جدیدترین موارد نقص حقوق بشری در افغانستان است، محرومیت زنا از آموزش از کار، بلکه طالبان تلاش دارند که یک لشکر از طرفدارای خود با استفاده از منابع مردمی و منابع دولتی تربیت کنند، یعنی مالی مردم به جای اینکه صرف مکاتب و صرف سرک و صرف کلینیک و صرف ارائه خدمات برای مردم شود، بیشتر میره در قسمت از اینکه مدارس تمویل شوند، مدارسی که مردم با دیدگاه طالبانی آموزش میتن و نیروهای نظامی طالبان تقویت شود، به خاطر که هیچ کس جرأت مبارزه در برابر طالبان نداشته باشن و اینا امو انحصار نیروی نظامی رم داشته باشن، انحصار زمینه اجتماعی و زمینه فکری رم داشته باشن و خود انحصارگر مطلق دین و عقاید دینی مردم هم بسازن. یک دیدگاه بسیار نگران کننده است، ترسناک است به خاطر که عواقبش تنها بر فقر و بدبختی مردم افغانستان و بر بیسوادی گسترده زنای افغانستانی بلکه بر منطقه و دنیا میتواند به مرور زمان خطر ایجاد کنه، خطرات امنیتی ایجاد کنه. و این کلپ فقط یک یادآور دیگه از اون دیدگاه است که طالبا دارن و اونایی که به این باور هستن که طالبا در واقع فقط یک کم مذهبی تر از دیگر ها هستن، از دیگر مردم هایی که در منطقه حکومت میکنن، این نشان میده که اشتباه است. طالبا واقعا یک دیدگاه بسیار مشخص دارن که مبتنی نه تنها بر مذهب بلکه بر دوام حاکمیت سرکوبگرانی خودشان است.
اما با این همه پس از روی کار آمدن حکومت طالبان آنها تا اکنون 4 نفر را به اتهام قتل اعدام کردند و از آن به عنوان تطبیق حد قصاص نام بردند. روز جمعه هفته که گذشت صوم حمل بر سر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک تالار کنسرت در شمال مسکو و سپس آتش زدن این تالار 137 نفر کشته شد و 154 نفر دیگر نیز مجروح شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت و ایالات متحده آمریکا نیز گفت شواهد نشان از صحت این ادعا دارد. قصر کرملین همچنان از اظهار نظر درباره شواهد فزاینده مبنی بر اینکه شاخه داعش مستقر در افغانستان معروف به داعش خراسان ترتیب دهنده حمله به تالار کنسرت در حومه مسکو باشد خودداری کرده است. محکمه در مسکو شامگاه یکشنبه با صدور حکم 4 مظنون متهم به اقدامات تروریستی در ارتباط با حمله به سالن کنسرت در حومه پایتخت روسیه را برای مدت 2 ماه به بازداشت موقت فرستاد. محکمه اسامی این 4 نفر را محمد صابر فیضوف، مراد علی رجب علیزاده، فریدون شمسالدین و دلیرجان میرزایف شهروندان تاجیکستان اعلام کرده است. مقام های روسی گفتند که 11 نفر در ارتباط با حمله روز جمعه به تالار کنسرت از جمله 4 مرد مظنون به انجام این حمله بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که حمله تروریستی مرگبار در یک سالن کنسرت در حومه شهر مسکو توسط اسلامگرایان تندرو انجام شده است.
میدانیم که این جنایت به دست اسلامگرایان رادیکال پیروان ایدئولوژی که خود جهان اسلام قرنها با آن مبارزه کرده است انجام شده است. همچنین میبینیم که در ایالات متحده از طریق کانالهای مختلف سعی میکنند ماهواره های خود و سایر کشورهای جهان را متقاعد کنند که طبق معلومات اطلاعاتی آنها ظاهراً هیچ اثری از دخالت کیف در حمله تروریستی مسکو وجود ندارد. این حمله خونین توسط پیروان اسلام اعضای سازمان داعش ممنوع شده در روسیه انجام شد. ما می دانیم که این جنایت به دست چه کسی علیه روسیه و مردم آن انجام شده است.
اگرچه پوتین به داعش که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت اشاره نکرد، اما باز هم بدون مدرک به دخالت آمریکا و اوکراین در این حمله اشاره کرد که هم کیف و هم واشنگتن ادعای پوتین را رد کردند. مقام های تاجیکستان هم برای کمک به تحقیقات روسیه اقارب و نزدیکان مردان مظنون را در تاجیکستان دستگیر کردند و برای بازجویی بردند. این تحقیقات در حال انجام می شود که مقامات روسیه هشتمین مرد را در ارتباط با حمله روز جمعه که مرگبارترین حمله تروریستی در دو دهه اخیر در روسیه پنداشته می شود متهم کردند. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله به تالار کنسرت را به دوش گرفت. مردم در این تالار در حال نشستن برای کنسرت یک گروه راک متعلق به دوران شوروی بودند که چهار مرد شروع به تیراندازی کردند و سپس محل را با آتش کشیدند.
I think it's important to look at just how many positions the Russians have.
من فکر میکنم مهم است که نگاه کنیم روس ها در طول سالها مواضع داشته که برای گروه دولت اسلامی یا داعش قابل نگرانی بوده است. اول از همه اقدامات روسیه در چچن و در افغانستان. و داعش این را به عنوان شاهد بر این می‌داند که روسیه اساساً گام‌های برداشته است که تهاجم علیه جوامع مسلمان، خاک مسلمانان، حمایت روسیه از ایران، حمایت آن از اسد در سوریه و کمپاین نظامی روسیه علیه جنگجویان داعش در سوریه بوده است. این واقعیت که شما گروه واگنر یعنی نیروهای مزدور روسی را در بخشای از افریقا که در آن جنگجویان داعش را نیز هدف قرار می دهند داشته اید. و همچنین اخیراً روسیه حمایت خود را از طالبان در افغانستان افزایش داده که رقیب سرسخت داعشند. همه اینها به نظر من استدلال قانع کننده برای این است که چرا داعش واقعاً می خواهد به دنبال اهداف در روسیه باشد. و من فکر میکنم که آخرین قطعه معلومات مهم در این مورد این است که حمله توسط شاخه خراسان داعش انجام شده است که عمدتاً در افغانستان مستقر است. داعش خراسان سفارت روسیه در کابل را هدف قرار داد که زنگ خطر بزرگی بود. این فکر میکنم اولین باری بود که یک هدف واقعی روسی با موفقیت توسط داعش خراسان هدف قرار گرفت. و فکر میکنم که بسیاری را در مورد این واقعیت بیدار کرد که روسیه در تیررس قرار دارد. نه تنها داعش به طور کلی بلکه حداقل یکی از وابستگان کلیدی آن داعش خراسان. من تاکید میکنم که داعش خراسان احتمالاً فعالترین و قدرتمندترین در بین همه شاخه های منطقه‌ای داعش امروز است.
لنزی گراهام سناتور مهم حزب جمهوری‌خواه آمریکا میگوید قبل از آن که دیر شود باید علیه داعش در افغانستان اقدام صورت بگیرد. گراهام در صفحه اکس خود نوشته که داعش در افغانستان باید چنان ضربه زده شود که از عملیات‌های آنها جلوگیری شود. بعد از حمله مسکو، فرانسه و یک تعداد کشورهای دیگر غربی در مورد حملات داعش در سرزمین‌های خود ابراز نگرانی کردند. قبل از سناتور گراهام رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس مایکل مک‌کال به تلویزیون CBS گفته بود که با بیرون شدن پرهرج و مرج قوای آمریکایی از افغانستان زمینه رشد برای داعش در این کشور فراهم شد و این یک اشتباه بود.
اما مهمترین عامل در گسترش عملیات فراملی داعش امانا به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان است. برعکس یافته های بسیاری از پژوهشگران حوزه جهادیسم در غرب که ادعا میکنند که طالبان در سرکوب گروه داعش بسیار موفقانه عمل کردند و میزان فعالیت های داعش بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان رو به کاهش بوده، ما باید توجه داشته باشیم که به صورت کیفی طالبان فرصت و زمینه رشد گروه‌های تروریستی حتی اونایی که با طالبان همسویی نداشتن را فراهم ساختن.
این در حال است که حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده و این گروه نسبت به گذشته در افغانستان بسیار ضعیف‌تر شده است. این هفته تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی جذاب و حساس هند را 2-1 مغلوب کرد. در این مسابقه که سه‌شنبه این هفته هفتم حمل در استادیوم اندرا گاندی در هند برگزار شده بود، ملی پوشان افغانستان در یک مسابقه جالب و دیدنی موفق شدند که 2-1 هند را شکست دهند. در این مسابقه ابتدا هند در دقیقه 38 بازی با اشتباه مدافع و کاپیتان افغانستان اسلام الدین امیری از روی نقطه پنالتی به گل رسید، ولی در ادامه رحمت اکبری با یک شوت از راه دور در دقیقه 70 گل مساوی را برای افغانستان به ثمر رساند و افغانستان به بازی برگشت. در ادامه ملی پوشان فوتبال افغانستان فشار را بالای هندی ها زیاد کردند و در نهایت تیم افغانستان یک پنالتی از هند گرفت که شریف محمد بازیکن با تجربه فوتبال افغانستان در دقیقه 88 بازی آن را تبدیل به گل کرد و در نهایت تیم افغانستان در یک رقابت تاریخی 2-1 هند میزبان را شکست داد. این در حالی است که افغانستان بازی رفت را با هند 1-1 مساوی کرده بود. با این پیروزی افغانستان چهار امتیازی شد و در گروه خود بالاتر از کویت قرار گرفت. با این نتیجه که به دست آمد، حالا افغانستان شانس آن را دارد تا در کنار رقابت برای راهیابی و جام ملت‌های فوتبال آسیا نیز نگاهی برای صعود به دور بعدی مقدماتی جام جهانی داشته باشد. بازی بعدی افغانستان قرار است که به تاریخ 6 ماه جون مقابل قطر برگزار شود و مسابقه اخیر افغانستان در این مرحله در برابر تیم ملی کویت به تاریخ 11 جون برگزار خواهد شد. در ماه‌های اخیر اختلافات میان فدراسیون فوتبال افغانستان و شماری از چهره‌های سرشناس تیم ملی فوتبال که در بیرون از افغانستان هستند بالا گرفته بود. شماری از این بازیکنان از حضور در بازی‌های افغانستان در برابر قطر و کویت خودداری کردند، اما برخی از آنها در بازی با هند حضور یافتند.
اولتر از همه جا دارد که من پیروزی شیران خراسان برای تمام هواداران فوتبال افغانستان هموطنان عزیز تبریک بگویم. این یک پیروزی بسیار پر از اهمیت بود برای تیم ملی فوتبال افغانستان. از چند نظر اهمیت داشت. اولی که ما تانستیم در جدول موقف خود بهتر بسازیم و چانس از این را حفظ کنیم که بتوانیم با یک پیروزی در برابر کویت مستقیم هضمی دور و جام ملت‌های آسیا صعود کنیم. این فرصت هنوز وجود داره بر تیم فوتبال افغانستان. دومی که تیم ملی فوتبال افغانستان مشکلات زیاد را پشت سر گذاشت، با فدراسیون فوتبال افغانستان مشکلات داشت و تقریبا داشت از هم می پاشید که آقای اشلی بوستفود توانست یک تعداد از بازیکنان متقاعد بسازد که دوباره به تیم ملی برگردند.
جشن هولی یا جشن رنگ ها یکی از بهترین فستیوال های هند است که هر سال و هنگام آغاز فصل بهار در بیشتر نواحی هند جشن گرفته می شود. جشن هولی را گاهی جشن عشق هم می خوانند، چرا که در این روز تمام مردم با هم یکی می شوند و تمام دلخوری ها را به فراموشی می سپارند و احساسات منفی را از خود دور می کنند. این جشن فوق العاده یک یا تا دو شبانه روز طول می کشد.
آغاز مراسم رنگارنگ پیشاپیش جشنواره هولی در هند. هولی یکی از مشهورترین جشنهای هندوها با سنتهای متفاوت است که در سراسر هند تجلیل می شود. این که زنان به گونه شوخی مردان را با چوب می زنند بخشی از مراسم است. شهر شمالی ماتورا در ایالت اتار پرادش در 20 مارچ صحنه این مراسم بود.
امروز احساس نکردم که با چوب زده شدیم، بلکه احساس کردم که عشق همه جا می بارد. اینجا شعار رادا رادا و باران عشق است.
هولی در پایان فصل زمستان و آغاز فصل بهار تجلیل می شود. مراسم هولی امسال مصادف شده با 25 مارچ روز دوشنبه. در این روز در تمام هند تعطیلات رسمی است. پاشیدن آب و رنگ‌های مخصوص و اجرای موسیقی، رقص و پایکوبی از رسم‌های اصلی جشن هولی است. زنان و مردان از جمله پیر و جوان در این مراسم اشتراک می کنند. اینجا در شهر مقدس آیودیا هزاران تن به معابد رفتند و بر یک دیگر رنگ پاشیدند.
اهمیت امروز این است که همه خطاها و کاسیهای خود را فراموش بکنند و با حضور شیوا و پاروتی با عنوان شاهد دست به دست هم میدهند و شانه به شانه حرکت میکنند.
مراسم رنگارنگ دیگر هم پیش از هولی در شهر حیدرآباد برگزار شد. جشنواره سالانه هولی در ماه مارچ در هند، نیپال و برخی دیگر از کشورهای آسیای جنوبی برگزار می شود.
و خبری هم از دنیای هنر، آهنگ در دامن صحرا را که مطمئن استم همه شنیدین و محبوبیت این آهنگ هم از مرزهای افغانستان گذشته و در دل فارسی زبانان سر تا سر دنیا جا باز کرده است. این آهنگ بارها بازخوانی شده و این بار فرشته سما آوازخوان و آهنگساز مطرح موسیقی افغانستان این آهنگ را با یکی از استادهای موسیقی هندوستان انوب جلوتا سراییده است. با یاد عشق تو دانی، با یاد عشق تو دانی، در سفر رویا میرا وام از خود دانی، گوشه تنهایی خوشبو جانا، یاد تو را نمودن نولای دل را برای تو سرودن، او این نوای آسمانی با کی گویم گر ندانی، راز عشق جاودانی. این آهنگ توجه زیاد جلب کرده و من هم با فرشته سما صحبتی داشتم.
سدیه جان عزیز، ما بار اول نیست که امروی یک استاد بزرگ هندی آواز خواندیم. اگر شما شنیده باشین در قدیم، شاید نشنیده باشین به خاطر اینکه قسمت زیاد از اون سیدی های ما تصویری نشده که در آینده انشاءالله اونا رو تصویری میسازم. مثلا ما با استاد بزرگ استاد فتح علی خان صاحب یک سیدی مشترک دارم، با غلام علی خان صاحب که برام ارمونه نواختن، امروی بساب مجلسی یا خانگی خواندن، این همونطور استاد هاشم ما شما زلان صاحب و غیره دیگر. من سفر داشتم به هندوستان و چون پدماشری استاد انوب جلوتار از آلمان میشناختم، در برنامه های شرکت کرده بودم، با هم آشنایی داشتیم. زمانی که من اونجا رفتم اونا را دیدم، تعداد زیادی از هنرمندان را دیدم، بعد به می فیصله رسیدم که یک آهنگ افغانی بخوانیم، به خاطر از اینکه او هم میخواست و من خودم هم علاقه داشتم که با هم بخوانیم در قدم اول، و در قدم دوم به خاطر از اینکه برای مردم دنیا همچنان نشان بده که برای مردم هندوستان مخصوصا که خانمای افغان میخوانن، هنوز خانمای افغانستان اینطور نیست که این ذهنیتی که سیاست مدارای ابرقدرت برای مردم میتن که مثلا خود مردم افغانستان امی ایدئولوژی را داره و مثلا دوست ندارن که خانمایشان مکتب برن یا ترقی کنن یا به حساب در جامعه فعال باشن و غیره و غیره. او هم واقعا سر رول داشت که میگفت من همچنان خودم و خودی از او هم میخواست که امی زیادتر انعکاس پیدا کنه، چنانچه که اگر شما متوجه شده باشین که در بیگراند آهنگ ما، ویدیوی ما تمامش تصاویر زیبای خود افغانستان است. و ما میتونستیم مثلا بسیار یک گرافیک مقبول یا آوتدور ای آهنگ شوت کنیم یا بسیار دیکورشن های بسیار مقبول در هندوستان. شما میفهمین که چقدر فیلم برداری هایشان تکنیکشان پیش است، ولی ما تصمیم گرفتیم که نه، باید تصاویر افغانستان باشه. و خودم هم خواستم بخونم با اونا که مردم هند ببینن که وقتی آواز مرا با انوب جلوتا میشنوند دبن سوال خلق میشه که این خانم افغان است. واو این خانم افغان، خانم های افغان تنها به حساب مشکلات فعلی که در افغانستان جریان داره او چه چیز نیست. بله واقعا من خودم تعجب کردم به خاطر از اینکه نام خدا در هندوستان قدر هنرمندهای بزرگ و وزین و مستعد و پرکار و پرتلاش و لایق و خوش صدا هستن که یعنی سراپا هنر هستن این مردم در قسمت موسیقی، ولی قدری انعکاس خوب کرد که من حتی باورم نمیمد. در تمام تلویزیونایشان، در تمام اخبارایشان ای چاپ شد، حتی به حساب مو آرتیکلایشان در تلفن من هست هنوز، در ایندین تایمز و غیره و غیره، در تمام مجله های مهم و اخبارهای مهمشان ای خبر تیر شد که این یک خانم افغانی با استاد انوب شریفتا یک آهنگ افغانی خواندن. برای از نام جالب بود که استاد انوب شریفتا بار اول فارسی یا افغانی آهنگ اجرا کرده بود، بسیار جالب بود و به موی حساب دیگر طبعا زیاد مردمی را دیدن و خوش کردن، خود آهنگ هم خوش کردن. نگفتن اما نگه آهنگ از ساخته های استاد نینواز صاحب است و شعرش هم در دامن صحرا بی خبر از دنیا. ایده شما میتونین که به حساب تصوف، به حساب تشبیه کنین، به حساب یک آهنگ روحانی، به حساب آهنگ میهنی، به حساب آهنگ عشقی، هر قسمی را میتونین شما تشبیه کنین نظر به مو فهم و درک خود. و این شعر واقعا چندین معنا میده بود.
از داشته های این برنامه. هفته آینده باز هم من سعدیه تجلی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی در روز هفتم با شما خواهم بود. وقت خوش، خدا نگهدار.
مثل یک ترانه شاد تو به جرفای سکوتی، روی سیم های گیتارم میدوی مثل ملودی، حس خوب یک سرودی، می شدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی. ای تو راه با عروجم، ای تو مرز سرخ خواهش، ای تو احساس عمیق، ای کاهش، ای تو الهام گناه، در دل یک شب تنها، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا. نمیرو اگه تو شای پوره رهایی میکنی بر دل یاقی تو فقط حق با خدایی میکنی بر دل یاقی تو فقط حق با خدایی